أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مکاسب محرمه همونطوری که یه سلسله اصول و قواعد کلی اقتصاد را به همراه دارد و اختصاصی با بیع و مانند آن ندارد، بخشی از قواعد کلی و فقهی را هم در ضمن خود دارد که به دو قاعده از اون قواعد فقهی عام در همین بحث پرداخته شد. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه درباره این دو قاعده بحث مبسوطی کردند. ملاحظه فرمودید اونطوری که در بحث روایات و جمع روایات که دو طایف نصوص در خصوص فروختن انگور به کسی که خمار است بحث کردن، چند برابر اون درباره تعاون بر اسم بحث کردن. و اگر یه مقدار این بحث طول میکشد، برای اینکه این قاعده فقهی است نه مسئله فقهی. قاعده فقهی بسیاری از مسائل فقهی را پوشش میدهد. برای اهمیت مسئله به دو نمونه از بهره هایی که از قاعده تعاون بر اسم برده شده است در فقه که به یک نمونه قبلا اشاره شد، الان به هر دو نمونه توجه بشه تا معلوم بشه که این قاعده تعاون بر اسم در بسیاری از موارد کاربرد فقهی دارد. در بحث صلات مسافر مسئله 29 در بحث صلات مسافر مسئله 29 فرمایش صاحب عربه رضوان الله علیه این است، می فرماین اتاب اول الجائر اذا کان مجبورن او مکرهن علی ذالک او کان قصده دفع مظلمتن او نحوها، نه دفع مظلمه قصدش باشد یا نحوها دفع مثل مظلمه قصدش باشد، من الاغراض صحیحه المباحه بالراجحه قصره. فرمود به اینکه اگر جائری در سفر همراه و خدمتکاری را برد و این شخص تابع اون جائر است، اگر در این سفر مجبور است یا مکره است که بین جبر و اکراه فرقی بود که قبلا بازگو شد که معصیت نکرده، یا اینکه نه به همراه جائر می رود تا ظلمی را برطرف کند یا هدف خوب دیگری را تعقیب می کند، چنین شخصی که تابع جائر است نمازش شکسته است، چون سفرش معصیت نیست و چون سفر معصیت نیست اگر واجد سایر شرایط تقصیر باشد نمازش شکسته است. و اما اذا لم یکن کذالک، این تابع جائر مجبور نیست، مکره نیست، غرض صحیح هم ندارد، به ان کان مختارن و کان تبعیته اعانتن للجائر فی جوره، پیروی و همراهی او این باعث اعانت جائر است در جورش، وجب علیه تمام. و این کان سفر الجائر طاعتن، گرچه جائر این سفری را به عنوان مستحب انجام می دهد یا بالاخره مباح است و معصیت نیست، ولی چون جائر کار او اصولا حمایت از یه آدم ظالمی است، به همون دلیل که اجاره او حرام است، به همون دلیل تبعیت او هم حرام است چون مختار است. و این کان سفر الجائر طاعتن فان التابع حين اذن يتم ما ان المسبوع یقصر، چون یه آدم ظالم اگر سفرش معصیت باشد خب نمازش تمام است، ولی یه آدم ظالم اگر سفر او معصیت نیست، حالا یا مباح است یا مستحب، به قصد زیارت می رود، ولی این خدمتگزاری که این آدم ظالم را دارد حمایت می کند برو در این سفر او ظلمی نکرده و نمی کند، این تابع نمازش تمام است گرچه اون مطبوع نمازش شکسته است، چون تابع معین آدم جائری است، چون که عقد اجاره او هم باطل است. خب فرض کنید یک آدم رواخاری است و این شخص حسابدار او، این رواخار قصد مکه کرده است، قصد زیارت مشهدی از مشاهد مشرفه کرده است، این سفر او معصیت نیست، ولی اون چون معین ظالم است در ظلم و تابع این جائر است و تبعیت او باعث اعانت اون رواخار است، چنین شخصی این سفرش معصیت است، چون که اجاره او هم باطل است و نمازش رو تمام میخوند گرچه اون مطبوع نمازش را شکسته میخوند. نه، این حکم خاص خودش دارد، او حکم مخصوص خودش دارد، چون این شخص این عنوان بر او صادق است، این چون معین اوست حسابدار این رواخار است و سفر او که سفر معصیت نیست رواخار، بله تعاون بر عاصم است و این عاصم به ما هو عاصم به وسیله حسابدار کار ربوی او تقویت می شود، پس این شخص در تمام مدت سال معین ظالم است چون کار او اعانت بر ظلم است، نه خصوصیت ندارد، ولی چرا؟ چون در هر دو حال معصیت است، این شخص دارد معصیت میکند شبان روز دارد اعانت میکند به رواخار، کار او معصیت است، این کار کار معصیت است، بله نه این در این چون در سفر و حضر معصیت میکند، اگر چون چه سفری معصیت شد معنیش این نیست که حضر باید حلال باشد، اگه کسی سفرش هم معصیت است حضرش هم معصیت است، این تمام نمازش تمامه دیگه، اگر کسی سفرن و حضرن دارد معصیت میکند، نه اینکه یک گناهی بکند به تعبیر ایشون یه انگشتر طلا دستش باشد که این کاری به سفر و حضر ندارد، اگر سفرن و حضرن معین ظالم است لازم نیست دخیلی در گناه باشد، این شخص با این تبعیتش دارد ظالم را تقویت میکند، با این تبعیتش دارد ظالم را تقویت میکند. چرا؟ تلبس چی؟ چرا دیگه؟ فرض در این است که تبعیت او در این سفر اعانت بر اوست، این حسابدار یه آدم رواخاری است که سفرن و حضرن درآمدهای ماهیانه او را این شخص باید کنترل بکند، یا ظالمی است که تمام برنامه‌های او را سفرن و حضرن این معین باید کنترل بکند، بنابراین تبعیت او اعانت بر اسم است، اگر تبعیت او فرض در این است که تبعیت او اعانت بر جور باشد، اگر چون چه تبعیت او هیچ نقشی نداشته باشد تابع و مطبوع هر دو سفرشون مباح است و نمازشون شکسته، فرض در این است که تبعیت او اعانت جور باشد، در چنین صورت مسئله این تابع و معین چون سفرش معصیت است نماز تمام میخونه ولو مطبوع نمازش تمام نیست. و کان تبعیته اعانتا للجائر فی جورهی که فرض همین است، وجب علیه تمام یعنی بر تابع، و این کان سفر الجائر طاعتا فان التابع حين اذن یتم ما ان المتبوع یقصر. نمونه دوم همون بود که قبلا هم بازگو شد، اون مسئله 51 از احکام نظر در کتاب نکاح هست. در کتاب نکاح فصلی که به عنوان احکام نظر مطرح شده است، در اون فصل مسئله 51 این است. یجب علی النساء التستر کما یحرم علی الرجال النظر، این یه مطلب. ولا یجب علی الرجال التستر و ان کان یحرم علی النساء النظر، بر مرد پوشیدن بدن گردن مانند آن واجب نیست، گرچه بر زن نگاه کردن به گردن و بدن زن حرام است. نعم حال الرجال بالنسبه الى العوره حال النساء، که نه تنها نظر دیگری حرام است، تسترم بر اینها واجب است. بعد در اون مسئله‌ای که فرمودن بر زن واجب است که خود را بپوشاند همون طوری که بر مرد نگاه به زن حرام است، اما بر مرد پوشوندن واجب نیست، یه فرضی را و فرعی را دارن از این حکم استثناء میکنن. میفرماین و یجبو علیهم یعنی علی الرجال التستر مع العلم به تعمد النساء فی النظر. حالا اگر یک جوانی در جایی دارد کار میکند و میداند که در این کارگاه پارچه فروشی به مانند آن زنها که میآیند عمدن به او نگاه میکنند، در چنین فرضی بر اون جوان پوشوندن بدن خود واجب است. و یجب علیهم یعنی علی الرجال التستر مع العلم به تعمد النساء فی النظر. چرا؟ من باب حرمت الاعانت علی الاسم. ببینید در موارد گوناگون از این قاعده فقهی کمک گرفته می شود، لذا مرحوم شیخ یه مقداری بازتر بحث کرده است. خب تو این مراسم عزاداری هم که فتوای علما بر این بود که کسی لخ نشود، برای همین جهت بود، میگفتن به این که اینا که در روزی های سینه زنی لخت میشن و بالاخره دی زنها به اینا نگاه میکنن، این از باب اعانت بر اسم بر اینها حرام است که بدن را برهنه کنن، واجب است از باب این که محفوظ بمانن تستر کنن. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه و مرحوم است عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیه، این دو بزرگوار بالاتر از این فتوا دادن. می فرمان که حالا اگر یک جوانی بداند که یک مرد هم او را نگاه میکند، چون نگاه به صورت جوان مکروه است، یعنی مرد بخواهد پسر جوانی را نگاه کند مکروه است، زل بزن از صورتش نگاه کند. مع العلم به تعمد النساء مرحوم بروجردی فرمود او رجال. خب حالا اگه یک کسی بداند که مرد او را نگاه میکند، یه جوانیست بدوند که مرد او را نگاه میکند و این نگاه ممکن است که در معرض فتنه باشد، خب تستر واجب است. بله لذا در همونجا مشکال شده به فرمایش ایشون دیگه، در همونجا به فرمایش مرحوم نائین رضوان الله علیه اشکال شده. خب مرحوم برج دل زوان لاله گذشته از این که بفرمون گذشته از این که بر مرد پوشوندن بدن از زنها واجب است، بر مرد پوشوندن بدن از مردهای دیگر در صورت تعمد نظر واجب است، بل و معل علم به وقوع نظر هم الیها من غیر تعمدن، بل الاهبت ذالکه اذا کانت معرضا لذالکه و ان لم یکن معلوما. مشابه این فتوا را مرحوم است عبدالهادی شیرازی رضوان الله دارم که مرحوم سید فرمودن معل علم به تعمد النساء، ایشون فرمودن بل ما احتمال نظر من الرجال او النساء الیها، باید الیهم باشد. حالا یادم علم دارد که دیگری او رو میبیند یا نه، یه احتمال اغلایی درش منقدح میشود که مرد یا زنی او رو میبیند که البته این نگاه در معرض افتتان باشد. خب یه همچه قاعده که گذشته از این که در مسائل اقتصادیمون که محل ابتلاست کاربرد دارد، ببینید تو بحث های گوناگون فقه از صلات مسافر گرفته تا احکام نظر هر جا به یه مناسبت خودش نشون میده، اینه که اگر یه مقدار بحث مبسوطی در باره شد، این مسئله فقهی نیست که طول بکشه، این قاعده فقهی است. وقتی قاعده فقهی شد هر جا حکم خاص خود را ارائه میکنه. مرحومای خوی رضوان لاله در تفسیر اعانت بر اسم شش وجه ذکر کردن که غالب این وجوه سته در تبیین فرمایشات مرحوم شیخ و مرحوم آقای نائلی و سیدن استاد گذشت. خود مرحوم آقای خویی رضوان لاله مختارشون این است که هیچ کدام از اون پنج وجه تام نیست، وجه ششم تام است و اون این است که در صدق اعانت بر اسم نه تنها قصد معین شرط نیست، بلکه علم او هم معتبر نیست، فقط وقوع معان و علی شرط است. اگر کسی کاری را انجام بدهد که این کار وسیله تحقق گناه است، به گناه واقع بشود و گناه واقع بشود، این اعانت بر اسم است. نه قصد شرط است، نه علم شرط است، هیچی دخیل نیست. این مقام اول بحثشون است که الاعانتو ماهیه. بعد هم در مقام ثانی بحث دلیل اقامه میکنن که اصل اولی حکم همون جواز است، که الاعانتو جائزتون بل اصل اولی الا ما خرج به دلیل. اگر جریان اعانت ظالم است به مانند آن، اونها به دلیل خاص خارج شده است، وگرنه اصل اعانه جایز است، زیرا قصد معتبر نبود، علم معتبر نبود، صرف تهیه مقدماتی که منتهی بشود به وقوع معانه علی، این اعانت است. خب همون که تأیید میکند که رفع مالای علوم، میگه چیزی شما نمیدانید حرجی بر شما نیست، گناه چه علم داشته باشد چه نداشته باشد اعانت است، منتها اعانت شرعا جایز است الا مخرج به دلیل. حکم اولی اعانت جواز است الا مخرج به دلیل که اعانت ظالم باشد. خب مطلب دیگر این که ایشون در اون باره این که در اعانت فقط وقوع معان و علی شرط است، قصد معین یا علم معین و مانند اون شرط نیست، می فرمان بررسی موارد استعمال کلمه اون اعانت تعاون و مانند اون نشون می داد که قصد و علم و امثال ذالک هیچ دخیل نیست. شما وقتی که می و در بعضی از دعاها دارد که و اعانتنی شقوتی، شقاوت من معین این قضیه شد، یا قرآن کریم دارد استعینو به صبر و صلات، از نماز استعانت کنید، به نماز استعانت کنید، به روزه استعانت کنید، خب نماز و روزه که معینه آدمن، اینا که قاصد نیستن، اینا که عالم نیستن. در حقیقت اعانت شما که میگید کتبت بالقلم یا اعاننی قلمی، اعاننی عصای، اعانتنی وسیلتی، این وسیله کمک کرد، این وسیله نقلیه کمک کرد، قلم کمک کرد، از این تعبیرات راشگی دارید، هیچ کدام از اینها مجاز نیست، چون همه اینها بدون عنایت و بدون تجوز به کار می رود. اگر بدون عنایت و بدون تجوز به کار می رود، معلوم می شود که در حقیقت معنای اعانت قصد معتبر نیست. و در اینکه شما از نماز کمک می گیرید، از روزه کمک می گیرید، ما بگیم استعینوا بالصبر و الصلاة مجاز است، اعانتنی شقوتی مجاز است، اعاننی عصای و اعانتنی وسیلتی مجاز است، در معنای اعانت هیچ کدام از این امور یاد شده مأخوذ نیست، نه قصد مأخوذ است، نه علم مأخوذ است، هیچ مأخوذ نیست. پس از این جهت که قصد مأخوذ نیست، علم مأخوذ نیست، بررسی موارد استعمال شاهد خوبی است، زیرا همه موارد بدون عنایت و مجاز به کار گرفته می شود، پس معلومه دخیل نیست. چون اگر در تحقق در حقیقت معنای اعانت قصد یا علم معتبر باشد، چون در این گونه از موارد که قصدی نیست و علمی نیست و اصلا التفاتی هم نیست، باید مجاز باشد، در حالی که نیست، مجاز نیست، پس معلوم میشه اینا مأخوذ نیست. این به صورت قیاس استثنایی تنظیم میشود که اگر قصد و علم مأخوذ باشد، در این گونه از موارد باید مجاز باشد، لکن ما بدون عنایت و تجوز به کار میبریم، معلوم میشه دخیل نیست. از اون طرف وقوع معان و علیه معتبر است، برای اینکه اگر کسی قصد داشت بی گناهی را اعدام بکند، دیگری مقدمات را فراهم کرده و این قاتل بعد منصرف شد، یا نه قاتل این شخص را اعدام شد بعد معلوم شد محدور الدم بود، معصوم الدم نبود، در این گونه از موارد نمیگن اونا که مقدمات را فراهم کردن اونا اعانت بر اسم کردن. چرا؟ برای اینکه اصلا اسمی واقع نشده. اون جایی که اینها مقدمات را فراهم کردن، تناب را آوردن، به دار کشیدن، همه کارها رو اون افراد معین کردن، ولی اون که باید اجرا بکند منصرف شد، یا نه اجرا کرد بعد معلوم شد که این شخص معصوم الدم نبود، مسون الدم نبود، محدور الدم بود. در هیچ کدام از موارد نمیگن اعانت بر اسم. معلوم میشود در تحقق معنای اعانت بر اسم، وقوع اسم در خارج معتبر است و غیر از این هم معتبر نیست. پس به این دلیل که اگر اون قیود نباشد، یعنی قصد نباشد، علم نباشد، میگوین اعانت، این یک شاهد. و اگر قصد باشد و علم باشد، همین امور باشد، ولی وقوع معان علیه نباشد، نمیگوین اعانت، این دو شاهد. معلوم شود که در تحلیل معنای اعانت بر اسم، جز اینکه کاری که زمینه وقوع اون معان علیه را فراهم بکند چیز دیگه نیست. این میشه اعانت بر اسم، چه شخص بداند چه نداند. اینکه عده استیحاش میکنن، مگر آدم وقتی جاهل باشد و نداند که این شخص تناب را برای چی میخواد، بعد معلوم شد که خواستن این تناب را به گردن یک مسون و دمی بیاویزند و اعدامش بکنند، چنین حالتی که اعانت بر اسم نیست، سرش آن است که اون حرمت در ذهن این آیون است. میگن کسی که التفات ندارد که معصیت نکرده. ولی وقتی به مقام ثانی بحث رسیدیم که گفتیم اصل اولی اعانت بر اسم جواز است، اونگاه این استیحاش برطرف میشود. اصل اولی اعانت جایز است الا مخرجه به دلیل. پس رو این صبر و تقسیمی که شون کردن، جواز را، بله، اعانت بر اسم را ایشون به چند دلیل میگن اصل اولی جایز است الا ما خرج به دلیل درباره اعانت بر ظالم و ماننده آن. میگن قیام سیره بر این است. یک روایات خصوص مسئله که گفت شما الان دارید به او انگور میفروشید، حالا او هر کاری میخواد بکند. وقتی از امام علیه السلام سوال میکند که این مشتری به خریدار میکده دارد، اصلا خمار هست و خمر سازی دارد، فبود تو که انگور به او میفروشید، تو در زمانی که این انگور حلال است میفروشید، حالا او بعد هر کاری میخواد بکند بکند. وقتی که فروختن انگور جایز باشد به کسی که خمار است، فروختن کالاهای دیگر برای معاصی به طریق اولا جایز است. و همچنین قیام سیره، میگن این همه اجناسی که انسان با کفار میفروشد، غذاهایی که در ماه رمضان با کفار میفروشد، خب با اینکه اینها مکلفه و فروعن و این غذاها را در راه حرام مصرف بکنن، روزه میخورن، چطور جایز است؟ این که قیام سوق مسلمین همینه. یا شما ببینید به کافر میشه آب داد، با اینکه به مجرد اینکه لبش به آب رسید اون آب میشه متنجس، به خوردن آب متنجس حرام است، چون بنابر نجاست کافر، خب همین که لبش به آب رسید نجس میشه، آب متنجس میشود. و از طرفی هم گفتن که اون عجین متنجس را به مستحلش میشه فروخت، با اینکه اونها مکلف به فروعن. از این شواهد ایشون آخه سوق مسلمین را که نمیشه گفت به این که نسل خاص است. بازار مسلمین بر این است که همه این کفار، هر فساق مسلمین، هر کالایی از هر مغازه‌داری بخوان به اینا میدن. اینه که نمیشه گفت نسل خاصه که. حالا تا برسیم به فرمایش ایشون، حالا برسیم به مسئله تجری. خب پس غرض اینه که اول فرمایششون روشن بشه. ایشون میفرمان به این که ما وقتی معنای اعانت بر اسم تحلیل میکنیم، میبینیم قصد، علم، التفات، هیچ کدام از آن امور در معنای اعانت دخیل نیست، به دلیل موارد استعمال و اینکه این موارد استعمال علی حقیقت است دون در اعانت بر مجاز. این یک. و در ناحیه سلبی هم اگر اون معان علیه واقع بشود اعانت بر اسم است، و اگر واقع نشود اعانت بر اسم نیست، گرچه تهیه کننده قصد داشته باشد، علم داشته باشد، مثل این مثال قتلی که ذکر کردن. پس همه اینها نشون میدهد که در بین وجوه ششگانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه جمع‌بندی کردن، فقط وجه ششم حق است، و آن این است که اعانت بر اسم در جایی است که کسی در صدد انجام گناه است. این یک. دیگری کاری انجام میدهد که در تحقق او معان علیه مؤثر است و معان علیه هم واقع بشود، مقدمات بعیده خارج است، و اگر معان علیه واقع نشود اعانت نیست. پس تمام الامر یدور و مدار وقوع معان علیه و عدم وقوعش. این در مقام اول که الاعانت و ماهیه. در مقام ثانی بحث که حکمش چیست، میفهمون که اعانت بر اسم حکم اولی و جوازه، الا ما خرجه به دلیل، اون اعانت بر ظالم است که حرام است به ماننده. در بخشی از اعانت اسم نظیر اعانت بر ظالم، این گذشته از دلیل نقلی، دلیل عقلی مستقل هم داریم، همونطوری که عقل به دلالت مستقل منبع است برای تحریم ظلم، همچنین به دلالت مستقل منبع است برای تحریم اعانت بر ظلم. ملاک هر دو را یکی میدوند و هر دو را هم به خوبی قبیح میدوند، قبح هر دو را هم به خوبی درک میکند. اون خارج از بحث است. البته تو فرمایشات ایشون نقطه ضعف کم نیست. حالا مسئله تجری را باید گذاشت کنار. ایشون چون نقض کردن، فرمودن به این که اگر کسی قصد قتل بیگناهی را داشت و دیگری تناب را حاضر کرد، دار را آماده کرد که این شخص رو به دار بزنن، همه کارها رو کرده است، بعد اون کسی که مجری است منصرف شد یا اعدام کرد، بعد معلوم شد که این شخص مقتول مصون الدم نیست، معصوم الدم نیست، بلکه محذور الدم است، در این گونه از موارد تجری نیست، معلوم شد قصد و علم و مانند اون کافی نیست. اینجا تجری در اعانت بر اسم است. اگر جایی اعانت بر اسم نبود، نه معناش آن است که در حقیقت اعانت بر اسم قصد دخیل نیست یا علم دخیل نیست، صرف وقوع مانع علی کافی است. این موارد دیگر هم همینطوره، همونطوری که خود این شخص تجری کرده است، اون قاتل تجری کرده است، وگرنه بیگناهی رو نکشت، ظلم نبود، این تجری بر ظلم است، نه ظلم. معین هم این چنین است، این تجری در اعانت است. یه بحث در است که الاعانت و ماهیه، هیچ بحث در است که تجری در اعانت چیست. این گونه از موارد که معان علیه واقع نمی شود، تجری در معان، تجری در اعانت بر اسم است. و اگر معان علیه واقع می شود، از باب زیادی حد بر محدود است. یعنی اعانت این چنین نیست که اگر ما خواستیم برای او جنس و فصلی ذکر بکنیم، اول اینا مفهومن، ماهیت نیستن، یک تعریف حقیقی اینا هم دشوار، دو اگر هم خواستیم مرز برای اینها بازگو کنیم، وقوع معان و علیه در حقیقت اعانت نقشی ندارد، این از باب زیادی حد بر محدود گرفته می شود. منتها اعانت بر اسم آن است که انسان کاری انجام بدهد که دیگری با این کار گناه میکند. وقوع اون معان علی در حقیقت اعانت بر اسم دخیل نیست. البته اگر واقع نشود اعانت بر اسم نیست، این ابتر است، لکن او از باب زیادی حد بر محدود است. کار معین ترهی محدود است، از اون به بعد کار معان است و معاون و علی. اونها از باب زیادی حد در بر محدود در تعریف اعانت بر اسم اخذ می شود. دو مطلب را مرحوم آقای خوی رضوان الله از نظر شریف دور داشتن. یکی نقض کردن مسئله‌ای که اون مسئله تجری است، خب همه جا همینطور است. یکی هم این که آیا وقوع معان و علی در حقیقت اعانت دخیل است یا برای تبیین معنای اعانت از باب زیادی حد بر محدود او را ذکر میکنن تا معنای اعانت خوب به ذهن بیاد، نه اینکه مقوم معنای اعانت باشد. کار معین مشخص است تا کجاست، وقوع معان و علی در حقیقت اعانت دخیل نیست الا از باب زیادی حد بر محدود تا ما بفهمیم. غرض آن است که اگر در حقیقت موضوع دخیل نبود، در حقیقت حکم هم دخیل نیست، اونجا هم از باب زیادی حد بر محدود است. این زیادی حد بر محدود مثالی دارد، مثلا میگن که قوس چیست، میگن قوس قطعتون من دائره، یه گوشه دائره رو میگن قوس. خب حقیقت دائره که در معنای قوس مأخوذ نیست، همون گوشه خاص رو میگن قوس. ما برای اینکه بفهمیم کدام حدبه و منحنی رو میگن قوس، این کلمه دائره را در وصف قوس یاد میکنن، وگرنه حقیقت قوس این چنین نیست که قطعه‌ای باشد به علاوه دائره. قطعتون من دائره، اگه ما یه تعبیر واضح تری پیدا میکردیم، میگفتیم یه خط منحنی که مثلا درجهش کذا باشد، این کافی بود برای معرفی قوس. ولی برای اینکه روشنتر معنای قوس به ذهن شنونده بیاید، میگن قوس قطعتون من الدائره، این دائره را در تعریف قوس اخذ بکنن از باب زیادیت بر محدوده. وقوع معان و علی در تعریف آن از باب زیادیت بر محدود است. هم تجری را شما از نظر شریفشون دور بدارن نقض نکنن، اونجا تجری بر اعانت است، هم زیادی حد از محدود را باید از نظر دور ندارن برای اینکه مرز اعانت محدوده. از اون بعد کار معان است، نه در حقیقت کار اعانت دخیل باشد. این دو نکته را اگر ایشون ملاحظه می فرمودن و در مقام حکم نمی فرمودن اصل اولی جواز است. بر تقدیر در باره دلیل بر حرمتم همون اشکالی که بعضی از فقها رضوان الله داشتن، دو مرحوم شیخ اون اشکال رو نقد کرد، سیدان استاد رو پاسخ دادن، همون اشکال تو ذهن شریفشون هم هست که آیه لا تعاونو دلالت نمی کند بر حرمت اعانت بر اسم، آیه تعاونو علی البر و التقوا ولا تعاونو علی الاسم و العدوان این دلالت میکند برای اینکه با هم گناه نکنید، با هم جمع بشید خمر بسازید، با هم جمع بشید ظلم بکنید، با هم جمع بشید اجاره بسازید، این کار حرامه. تعاون بر اسم معنیش اینه که با هم جمع بشید کسی رو بکشید، با هم جمع بشید یک مؤسسه محرم بان تشکیل بدید به اصطلاح، این حرامه. اما یکی دارد معصیت میکند شما بخواد کمکش بکنید، این اعانت بر اسم است نه تعاون بر اسم. این هم حرفی بود که برخی از آیون داشتن. این سخنم ناسواب بود برای اینکه ما یه هیئت تفاعل داریم، یک یه ماده اون داریم، دو اگر اون هیئت تفاعل برای ما جاذبه دارد این ماده اونم باید برای ما جاذبه داشته باشه. اصلا ماده اون رو به کجا میگن؟ ماده اون رو به جای میگن که کسی مسئول باشد، متولی باشد، مصدر کار باشد، دیگران دستیار. اون یک مسئول باید باشد الا ولا بود، دیگری دستیار که بکش میگن اعانت، نصرت، او را یاری کنید. اگر گفتن همدیگر را یاری کنید، یعنی شما که کار خیر انجام دادید دیگران دستیار شما باشن، دیگران که شروع به کار خیر کردن شما دستیار اونها باش. این آیه پیامش هم همینه، نه اینکه با هم جمع بشید یه باندی تشکیل بدید. اون یه مصداق است، این هم یه مصداق. نمیشه گفت به این که ما هیئت تفاعل رو حفظ بکنیم ولی ماده اون رو رها بکنیم. حرف سیدن استاد رضوان الله علیه، امام رضوان الله علیه این است که شما این ماده رو رها میکنید، این اصلش رو از دست میدید. اگر هیئت هست بالاخره نقشیست رو ماده، مادان است که دیگری متصدی، متولی، مسئول است، شما دستیار. چه این که الان هم شما ببینید غرایز همه اینایی که در سربرگ هاشون برای کارهای خیریه تعاون بر بر و تقوا رو می نویسن، میگن ما فلان کار رو شروع کردیم شما ما رو کمک بکنید. اونها متصدیان، اونها مجریان، اونها مسئولان، یه دستیارانی می طلبن. لازم نیست انسان جزء هیئت امنای مسجد باشد که مسئولین چند نفرن، برخی مسئولین مسجد سازی رو کمک میکنن، اونها متصدین، مصدر امرن، دیگران دستیار. بنابراین تعاون بر بر و تقوا و همچنین تعاون اسم و عدوان، این هم باند و هیئت امنا و مانند اون رو شامل میشود، و هم این که اگر یک یا چند نفر مسئول شدن بقیه دستیار اونا رو هم شامل می شود. حالا تطیبش برای روز بعد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.